Ozzy Yap. اپیزود ششم. سلام، من ایمان هستم و خوش اومدید به پادکست آزی گپ. آزی گپ پادکستی است برای گپ و گفت در خصوص استرالیا. اپیزودهای قبلی ما رو میتونید در کست باکس و تلگرام با نام آزی گپ با اسپل OZGAP پیدا کنید. آدرس و صفحات ما هم در ضمیمه این فایل درج شده. مقدمه رو کوتاه کنیم و بخش دوم و پایانی گپ من با دریا از سیدنی رو بشنویم. ببینید، تا الان صحبت کردیم و شما خیلی اون لحظات خوبش رو برای ما تعریف کردید و اینکه ورودتون خوب بود، تجربیات خوبی داشتید اون اوایل و اینها. بالاخره هممون میدونیم که پروسه مهاجرت یه پروسه‌ای هست که مخلوطی از لحظات تلخ و شیرینه. بریم یکم به سمت اون لحظات تلخش، حالا به سمت اون لحظات سختش. حالا الزاماً شاید تلخ هم نباشه، یه سختی باشه که آدم توش یه چیزی یاد میگیره، توش یه تجربه کسب میکنه، ولی بالاخره آدم تحت فشار قرار میگیره. برام از اون تجربیات سختتون بگید، از اون لحظات تلخ بگید.
آره حتما، به نظرم خیلی خوبه که این جنبش هم بهش بپردازیم. من اگه بخوام از سخت ترین اتفاقی که توی دوره مهاجرتم برام افتاد بگم، تقریبا یه سال یه سال و نیم بود که ما اومده بودیم و دیگه جا افتاده بودیم که من متوجه شدم، بهم خبر دادن که خالم که خیلی باهاش نزدیک بودم بیمار سرطان گرفته و خیلی پیشرفته است و فرصت زیادی نداره. خب یه دفعه من شوکه شدم از راه دور و حالا تا بخوام اینو حذف کنم، یکم بعدش به من خبر دادن که مامانم هم مریضه، مامانم هم سرطان داره و یه دفعه شوکه شدم. اصلا یه اتفاق خیلی تلخی بود، به خاطر اینکه خب از راه دور فکر می‌کنم این کابوس خیلی از مهاجراست که درباره عزیزانشون این خبر رو بشنون. برای منی که مثلا انقدر استرالیا رو دوست دارم، انقدر سیدنی رو دوست دارم، این اتفاقایی که افتاد، خب من دوباره میرفتم بیرون، همه جا قشنگ بود، همه چی مثل سابق بود، ولی من دیگه خوشحال نبودم، دیگه لذت نمیبردم. خیلی دوران سختی بود برام. خب منتها خوشبختانه من این شانس رو داشتم که برم ایران و برای مامانم یه عمل سختی داشت، در کنارش بودم و خدا رو شکر الان مامانم خیلی حالش بهتره. ولی خب حالمو از دست دادم، ولی میگم انقدر اینا همه چی با هم شد که من نتونستم اینا رو کامل هضم کنم. میخوام بگم این همه این خوبیا وقتی قشنگه که حال درونی آدم خوب باشه. و حالا این شانسی که داشتم و رفتم ایران، خب واقعا جا داره بگم که مثلا همسرم هم تونست از کارش مرخصی بگیره، یعنی بهشون گفت که این اتفاق افتاده، خیلی همراهی کردن، گفتن که آره حتما برو و تا هر زمانی که لازمه اونجا بمون. همونطور که گفتم اینجا خیلی به خانواده اهمیت میدن و خدا رو شکر این اتفاق افتاد. ولی خب این یکی از سخت‌ترین اتفاقایی بود که بر من افتاد و تجربه کردم. و واقعیت رو بخوام بهتون بگم، اگه نخوام خیلی شخصی کنم موضوع رو، هر مشکلی که انگار توی ایران پیش میاد، اتفاقی که میفته که حالا مثلا من صبح گوشیمو برمیدارم دوباره یه خبر بد میشنوم، حال منو به هم میریزه. حال اکثر، یعنی همه ما ایرانی ها هر جایی که باشیم این رومون تاثیر میذاره، به خصوص از راه دور، به خاطر اینکه نمیدونی اونجا دقیقاً چه خبره. آدم یه موقعی وقتی خودش توی اون ماجراست، درگیره، در کنار بقیه است، راحت تره براش یه سری چیزا. مثلا یه اتفاقی هم که افتاد چند وقت پیش، یه سری اعتراضا بود و اینترنت قطع شد، من میتونم بگم برای اولین بار من خیلی شدید غربت رو احساس کردم، به خاطر اینکه دیگه هیچ ارتباطی نه. حالا به هر حال درسته که از راه دور، ولی با اینترنت ما به هر حال در جریانیم که همه چی چه خبره. اینا همه لحظات خیلی سخت مهاجرته و یه دلیلش به نظرم اینه که کسایی که توی ایرانن انگار این حقو به تو نمیدن که حتی اصلا ناراحت باشی، حتی نظر بدی. من بارها واسه خودم حتی پیش اومده نزدیکانم، دوستانم به من گفتن تو دیگه چی میگی، تو که رفتی، خوش به حالت، مثلا دونم شما دیگه این مشکلاتو ندارین. ولی واقعا اینجوری نیستش. من خانوادم اونجان، دوستام اونجان، خانواده همسرم اونجان، هموطنام اونجان، کشورمه، به هر حال برام مهمه. تمام این اتفاقایی که میفته رو زندگی من، رو کیفیت زندگی منم اثر میذاره و اینکه نمیتونم خودم راحت ابراز کنم هم یه فشار دیگه است و حتی اصلا یه وقتایی به من یه حس عذاب وجدان میده که مثلا آره ای کاش بقیه هم میتونستن. حالا مثلا من اگه حالا تو مشکلات و سختی های خودم که هیچی، ولی اگه مثلا یه شرایط خوبی دارم تو زندگیم، ای کاش همه این شرایط رو داشتن که این حسه بر من ایجاد نشه. این یکی دیگه از سختی‌هایی بودش که حس کردم.
این که یه نفری خارج از ایرانه و به خاطر خانوادهش، به خاطر دوستاش یا اصلا به خاطر حب وطنی که داره پیگیر مسائل ایران هست و طبیعتاً تو این روزگار بیشتر از این که خبر خوب بخواد بشنوه، مثلا خبر صعود به جام جهانی رو یه بار میشنوه ولی خبر بد رو هر روز میشنوه. این خیلی به نظر من تأثیر میذاره روی کیفیت زندگی یه فرد اونجا. بعد تأثیری داره میذاره که طرف کاری از دستش بر نمیاد که اونجاست که، حالا درسته که اگه ایران هم بود تقریبا کاری از دستش بر نمیومد، ولی احساس میکنم که انگار که یه منبع انرژی منفی رو دائم داره توی زندگی خودش فعال روشن نگه می‌داره. جدای از این که از نظر اخلاقی این کار درستی هست یا نه، از نظر روانشناسی، از نظر انفرادی و شخصی خود فرد شاید تا یه حدیش درست باشه و از یه حدی به بعدش آسیب زننده باشه.
100% همینه. این یه اتفاقیه که برای من افتاد. من بعد از این ماجراها، این اتفاقا، بیماری مادرم، یه سری مسائل دیگه‌ای که تو زندگی پیش اومد، دچار افسردگی شدم یه مدت و اصلا خودم نمیدونستم که افسردم، ولی یه مدت طولانی نه هیچ کاری دوست داشتم بکنم، نه انرژی داشتم، نه انگیزه داشتم. الان که حالا حالم خیلی بهتره متوجه میشم که چه دوره سختی رو سپری کردم و اصلا اطرافیانم اطلاع نداشتن، چون که خودم هم نمیدونستم. ولی خب تونستم که بلند شم. یعنی یه چیزی بود که اینجا هم اینو یاد گرفتم. اینجا یه روزی هست به اسم Are You Okay؟ که میخوان درباره خودکشی صحبت کنن که به خصوص حالا توی نوجوانا یه مقدار هستش و اینا. میگن که به دوستاتون، اطرافیانتون، همکارتون بریم بگین Are You Okay؟ اوکی، خوبی، که حرف بزنن آدما. آدما بگن دغدغه هاشون و مشکلاتشون و بعد در ضمن به تو میگن اگر اوکی نیستی اینم اوکیه. It's okay not to be okay. Just don't give up. همکاری که من کردم، یعنی این دوره رو هم داشتم، سپری کردم و ولی خب بهش یه زمانی آگاه شدم، از دیگران کمک گرفتم، دوباره بلند شدم و اون دوره رو سپری کردم. ولی اینم باید بدونیم که این اتفاقا هم ممکنه پیش بیاد، فقط مهم اینه که تسلیم نشیم.
خب بهتر نیست که آدم پیگیری نکنه، فقط در حد این باشه که خب مثلا تماس هفته‌ای یا روزانه با خانواده درجه یک داشته باشه، ولی دیگه مثلا کانال‌های تلگرامی اخبار ایران رو پیگیری نکنه، نمیدونم از طریق تلویزیون پیگیری نکنه، سعی کنه که دیگه خودشو درگیر این داستانو نکنه. بهتر نیست؟ کاربردی تر نیست؟ شدنی اصلا؟
والا من شاید از یه نظرهای بهتر باشه و شاید یه عده خب این روش رو بتونن در پیش بگیرن، ولی من اگر بخوام اینطوری رفتار کنم، اینطوری زندگی کنم، احساس میکنم همیشه یه سی گم کردم. یعنی احساس میکنم یه بخشی از وجودم و زندگیمو دارم آمدانه میذارم کنار و این باز خودش به هم یه فشار مضاعفی میاره. انگار که مثلا بخوای یه چیزی جلو چشته، فقط چشاتو ببندی، میدونی اونجاست خب، ولی باید چشاتو ببندی. اینم باز خودش به نظر من مثل نادیده گرفتنه که به نظر من یه روش سالمی نیستش. من عقیدم اینه که نمیتونه چشماشو ببنده، اینا وجود داره. حالا لزومی هم نداره خودشو مدام در معرض اینا قرار بده، ولی خب آدم کم کم یاد میگیره که چجوری باشون برخورد کنه که کمتر آسیب ببینه.
چون تجربه دست اول و شخصی داشتی از این قضیه میپرسم، بهتره که اگر که برای نزدیکان و خانواده درجه یکی آدم اتفاق ناگواری میفته با دیتیل و در اولین فرصت منتقل کنن به مهاجر، یا اینکه صبر کنن و خیلی یواش یواش و نه نگن بهش؟ و متوجه منظورم میشی؟ میخوام بگم که هر کسی که از ایران میره همیشه این دغدغه رو داره که حالا به من زنگ میزنن. یه کسی به من میگفت من همیشه تو این زمینه آلرت هستم که الان ممکنه به هم زنگ بزنن بگن که حال بابات بد شده، و من همیشه آماده این قضیه هستم. و همیشه هم که زنگ میزنن من میپرسم خوبید، میگن خوبین، بازم میگم که 50-50ه، ممکنه نه خوب نیستم، به من نمیگن که اینجوریه. خودت اولویتت چیه؟ چی برات بهتره؟ کدوم راه برات بهتره که دائم در جریان باشی، نه حالا دیگه دیتیل بهت نگن؟ کدوم برای تو بهتره؟
همیشه توی زندگیم شفافیت و واقعیت رو به هر چیزی ترجیح دادم. یعنی حتی توی رابطه با همسرم هم ما همین طوری هستیم. ما حتی برای اینکه همون ناراحت نکنیم هم به هم دروغ نمیگیم. و این واقعا من همیشه واقعیت رو ترجیح میدم. منتها چیزی که الان انجام میدم، مثلا فرض کنید مامانم قرار بره چکاپ، مثلا بهش دیگه گفتم مامان عقب به من نگو که میخوای بری چکاپ، برو چکاپ، جواب تو که گرفتی چه خوب بود چه هرچی بود خدای نکرده به من اونو بگو، که من این پروسه رو یه مقدار راحت تر طی کنم. یعنی نظرم اینه، نظرم این نیست که برای من شخصا اینطوریه، من اگه فکر کنم که قراره یه چیزایی بهم گفته نشه بیشتر اذیت میشم. یعنی همیشه یه ترسی دارم که الان چی شده، یه اتفاقایی افتاده که شاید واقعا هیچی هم نشده ولی اینا دارن به من نمیگن، اون بیشتر اذیتم میکنه تا اینکه دیگه من عادی زندگیمو میکنم، خدای نکرده اگرم یه چیزی شد میدونم به هم میگن. ولی اگه شما همیشه بدونی که بهت قرار نگن، انگار هر روز نگرانی که حالا یه چیزی شده بهت نمیگن. میدونی چی میگم؟
آره دقیقاً. ولی فکر میکنم که همیشه اون کسایی که ایران هستن از اون ور قضیه فکر میکنن که حالا این یه کسی هست که راهش دوره، نمیتونه مرخصی بگیره سریع بیاد، کلی هزینهش میشه تا بتونه بیاد، پس بهش نگیم. یعنی احساس میکنم که همیشه درسته که از نظر اون کسی که دوره منطقی این هست که همیشه به آدم بگن، اما از نظر اونایی که ایران هستن همیشه اولویت اینه که حالا فعلا به اون نگیم تا ببینیم چی میشه، ببینیم قضیه چقدر جدی میشه. و این به نظرم به مرور زمان رابطه بین دو طرف قضیه رو بد میکنه. یعنی دو طرف از سر خوشنیتی سعی میکنن که اون طرف مقابل ناراحتش نکنن، بیشتر از سمت ایران سعی میکنن به خاطر اینکه میخوان حواشو داشته باشن خبر بدا رو بهش ندن، ولی نمیدونن اینکه به مرور خب بالاخره این رو میشه دیگه، که مثلا طرف از یک ماه پیش میدونسته ولی الان بعد یه ماه مثلا خبردار کردن اون شخص رو، و این دیگه باعث میشه که اون طرف همیشه میره به این حالت که یه درصدی احتمال داره که اینا الان دارن به من نمیگن، پس همیشه ناراحته. به جای اینکه فقط در مواقع ناراحتی ناراحت باشه، اون همیشه یه درصدی ناراحته چون ممکنه که بهش نگن. ولی هرچی هم میگی اونایی که ایران هستن قبول نمیکنن، میگن نه حالا ما مطمئن که نبودیم بخوایم به تو بگیم که الکی تو رام تو هول و بلا بندازیم. این یه کمی به نظرم بودی هست که باید قبل از رفتن با خانواده اینجا تی کنه که بابا به من بگین، هر چی شد بگین.
دقیقاً حرف درسته. من و همسرم هم با خانواده‌مون قشنگ صحبت کردیم و بهشون گفتیم که ما چی ترجیح میدیم، و خدا رو شکر روابطمون شفاف و مشخصه. یعنی این ترس رو حداقل خدا رو شکر نداریم. دیگه اگه بخوام از لحظات سخت بگم، یه روز بکنم مثلا حدود دو سال و نیم پیش بود، همون موقعی که تحریمای آمریکا برای ایران خیلی زیاد شده بود، من داشتم صبحونه میخوردم، یه دفعه یه ایمیلی برام اومد که حساب بانکی شما قرار بسته بشه، بیاین پولاتون رو خالی کنین تا این زمان فرصت دارین. که من اصلا یه دفعه شوکه شدم، بعد گفتم این چیه و اینا، دیگه زنگ زدم به سهیل همسرم گفتم که آره همچین چیزی اومد و اینا، اونم گفت نه این اسپمه ولش کن مهم نیست و اینا. بعد من رفتم زنگ زدم به بانک گفتم آره بر من این ایمیل اومده چیه قضیهش و اینا، خیلی با خوشحالی زنگ زدم که فکر کردم آره الان میگه الکیه و اینا. بعد گفتش که نه آره درسته، شما باید حسابتو خالی کنی. بعد گفتم آخه چرا، دلیلش چیه؟ هیچ دلیل مشخصی به من نگفت. گفت اگه میخوای، من نمیدونم، اصلا به ما هم نگفتن که دلیلش چیه، به فلان شماره زنگ بزن بهت میگن. دیگه شما فکر کن چه حجم استرسی به ما وارد شد که آخه اینجا همه کل زندگیت با اون حساب بانکیه دیگه. فکر کن اجاره خونت، پول آب و برقت، پول نمیدونم هرچیه، حقوقت، هرچی که هست، تو داری با اون حساب بانکی زندگی میکنی. دیگه من زنگ زدم همجوری هی پیگیری کردم که ببینم چی، هیچکی به من جواب درستی نداد. حتی حضوری رفتم که واقعا یکی از معدود دفعاتی بود این ماجرا که من توی استرالیا نژاد پرستی رو احساس کردم، که حتی وقتی که حضوری رفتم مثلا گفتم که قضیه چیه، وقتی که اون خانم داشت چک میکرد توی سیستم، یه دفعه دیدم مانیتورش رو اینطوری گرفت این بر که من نبینم، که خیلی بر من برخورد عجیب بود. یعنی من تا به حال یه همچین چیزی اینجا ندیده بودم. و بازم گفتش که ببین، فقط نوشته که با شما نمیشه، یعنی ما دیگه نمیتونیم به عنوان مشتری با شما همکاری کنیم، هیچ دلیل دیگه هم نیست و به ما هم واقعیتش ربطی نداره، اصلا ماها نمیدونیم. این موضوع خیلی فراتر از حتی مدیر بانکه، یه موضوع در سطح خیلی بالاتره. دیگه خلاصه ما خیلی اصلا شوکه شده بودیم، تعجب کردیم، یکم شک کردیم. خب چون ما یه سری تبادلات با ایران داشتیم، یه مقدار پول از ایران برامون اومده بود توی بازهای زمانی مختلف، خیلی هم سعی کرده بودیم که اون روال قانونی رو طی کنیم با صرافی ها، مثلا رسید داشتیم صرافی معتبر باشه، ولی خب این اتفاق افتاد. بعد دیگه من رفتم توی این گروه های ایرانی ها این موضوع رو مطرح کردم، دیدم بله برای خیلی ها این اتفاق افتاده و دقیقا موضوع نمیگن، نمیان مستقیم بگن، ولی موضوع ارتباط با ایرانه و موضوع تحریم هاست. این خیلی بر ما اتفاق سختی بود، یعنی یه دفعه خیلی به ما فشار اومد. خب خدا رو شکر ما رفتیم یه بانک دیگه و حساب باز کردیم. اولا که حالا این وسط همسرم رفت با یه بانک دیگه صحبت کرد، یه بانک سوم که حالا الان بانک ما نیست، و اونا هم حتی به ما اون زمان، مثلا ما اولین باری که حساب باز کردیم هیچ مشکلی نبود، ولی این بانک گفت آره شما باید تمام چیزایی که تو ایران دارید، یعنی یه سری مدارک عجیب و غریبی از ما خواستن که فقط برای ما حساب باز کنن، که حالا ما با اونا هم کار نکردیم و رفتیم یه بانک دیگه پیدا کردیم و خدا رو شکر حساب باز کردیم و تا الان مشکل نداشتیم. منتها دیگه فعلا از ایران پولی منتقل نکردیم. میخوام بگم این قضیه تحریم ها و اینا حتی اینجور جاها هم این مشکل ها رو ممکنه پیش بیاره و این واقعا یه اتفاق خیلی بدی بود که اینجا بر ما افتاد.
حالا باز خوب بوده که بهتون خبر دادن قبلش، چون آدم زیاد میشنوه که حالا تو استرالیا نه، یه جاهایی مثل مالزی یا ترکیه بدون اطلاع، یعنی طرف صبح بلند میشه بعد میبینه حسابش بلوکه شده و تمام پولی که داشته تو اون حساب بلوکه شده، حالا چندین ماه طول میکشه تا این بره کارا قانونیش انجام بده که باز شد. حداقل مزیتش این بوده که بهتون اطلاع دادن.
نمیدونستم، فقط باید خوشحالم میبودیم تازه که اینجوری بوده.
انگار حسش اینجوریه که حالا نمیدونم چی جوری میشه اینو درست و مؤدبانه مطرحش کرد، حسش اینجوریه که این ایرانی بودنه همیشه بالاخره باهات هست. من شنیدم از خیلی هم که اینها اصلا این حب وطن و این نژاد آریایی اینا اصلا ندارن، یعنی این طرف 30 سال اونجاست، 20 سال اونجاست و مثلا تو این 10 سال اخیر هم یه بارم ایران نیومده، تو این 20 سال اخیر یه بارم ایران نیومده، و به عنوان یه حس بد میگه، میگه آخرش مثلا من از انگلستان هم خواستم برم آمریکا یه سفر تحقیقاتی، آخرش گفتن اه تو ایرانی هستی مثلا، اینجوری انگار که همیشه باهاته و بالاخره یه جزئی از این شخصیت وجودی ماست، چه خوب چه بد، همه چیش اونجا با همه.
یعنی اینجا شما سیتیزن هم بشی، پاسپورت هم بگیری، ملیت تو زده ایرانی و اون ملیت ایرانی واسه وقتایی که بخوای باز مثلا فرض کنی ویزای آمریکا بگیری، به قول شما گریبان تو میگیره. یعنی این واقعیت متاسفانه.
و آدم دوست داره که کاشکی آدم همیشه با مزایای این ایرانی بودن روبرو بود، کاشکی برند ایران یه جوری بود که تو با افتخار میگفتی درسته من پاسپورت استرالیایی دارم اما ملیتم ایرانیه. آدم دلش میخواد اینجوری باشه تا اینکه هی بخواد، حالا نه به خاطر مسائل شخصی، به خاطر مسائل قانونی بخواد هی لافکشونی کنه و اسم ایران نیاد که یه وقت حالا نگن حسابتو میبندیم یا فلانجا راد نمیدیم یا برو سکیوریتی چک باشه اول. این کمی ناراحت کننده است واقعا.
آره دیگه متاسفانه، ولی واقعیتیه که دیگه باید قبولش کنیم، تلخه.
حالا الکی امیدواری بدیم که بعدا درست میشه، چون قرار بعدا درست بشه که آدم نمیرفت یک کشور دیگه.
ایشالله چی بگم.
خب بازم ادامه بدیم، بالاخره تجربیات خوب و متنوع شما داشتید. شما اینجوری که گفتی برگشته بودید ایران یه مدت، بعد اینکه مثلا چند سال برگشتید ایران چه حسی داشتید؟ مثلا میخوام بگم که وقتی چند سال ایران نبودید، حالا یکی دو سال فکر کنم ایران نبودید که بعد برگشتید، ولی سرعت تغییرات تو جامعه ایران چقدر بود نسبت به زمانی که شما تو همین زمان اندک رفته بودی و برگشته بودی؟
ما دو بار رفتیم ایران، آخرین بار این عید اخیر عید سال قبل بود که ما ایران بودیم. والا خیلی متفاوت بود و میخوام بگم که انگار که مثلا ما دوباره تو ایران یه شوک فرهنگی خوردیم، به خاطر اینکه متوجه آدم نمیشه، ولی حتی مثلا یه سال دو سال که دور میشی انگار خیلی چیزا عوض میشه. حالا جدا از اینکه اصلا اومدی توی فرهنگ و کشور متفاوت، تو خود تنهایی، خب خیلی از روابط رو نداری. مثلا توی دو سال اصلا خانواده دوستات هم عوض شدن دیگه، اون آدمای سابق نیستن، خودتو هم عوض شدی. بعد وقتی که برمیگردی یه دفعه یه حس عجیبی میگیره تو رو، یعنی احساس میکنی ای بابا من نه به این بر متعلقم نه به اون بر، از اینجا رونده از اونجا مونده شدم، چون میبینی که خیلی تفاوت داری. بعد یه چیزایی اذیتت میکنه، مثلا خب حالا من و همسرم اینجا بیشتر مواقع خودمونیم دیگه، کسی کاری به کار ما نداره، زندگی خودمون رو میکنیم، هر کاری که دلمون میخواد میکنیم. ولی وقتی که رفتیم ایران مثلا توی جمعا حتی خانواده نزدیک یه سری نظریات و حرفایی دارن که اصلا دیگه برای تو عجیب میشه. بعد که مثلا ما میشستیم خودمون دوتا با هم حرف میزدیم، میدیدیم که خب ما قبلا خودمون هم همین جوری بودیم، مثلا شاید درباره خیلی چیزا ما هم نظر میدادیم که الان مثلا شاید اینا به نظر ما دیگه دخالت. یه سری اتفاقایی میفته، مثلا توی ایران میری میبینی که تمام صحبت‌ها درباره مادیات، انگار که مثلا زندگی مسابقه‌ایه و همه دارن یه جوری فقط توی این پیست میدوئن تا به یه جایی برسن و از هم جلو بزنن، نه اینکه فقط به یه جایی برسن، از هم جلو بزنن، چه در زمینه ظاهر مثلا نمیدونم درباره قیافه و هیکل و لباس و اینا، چه در زمینه مادیات ماشین و خونه و این چیزا، و حتی مهاجرت هم اصلا یه بخشیشه، انگار یکی از اون آیتمای مسابقه است و همه توی این مسابقه هم. و اصلا ناخودآگاه راستش به من و همسرم یه استرس احساس کردیم، وارد یه جو پر استرس شدیم که چرا اینجوریه، و ما هر دومون یه شوک فرهنگی خوردیم حتی از نزدیکای خودمون. به جز اون حالا داخل خود کشور دیگه چیزایی که خب مثلا ما قبلا بهش عادت داشتیم، مثل رانندگی ها، مثلا کارهای اداری، حالا اگه یه کار اداری داری میخوای بری، اصلا دیگه من باورم نمیشد که انقدر طول میکشه یا انقدر سخته همه چی. مثلا اینجا خب کارهای اداری روالش خیلی راحت و روتینه، همه چی خیلی سریع و مشخصه میدونی، ولی اونجا اصلا معلوم نیست که چی میخواد بشه، پیچیده است. خب من 30 سال اونجا زندگی کردم، حالا مثلا 4 سال اومدم اینجا، ولی تو همین مدت کوتاه اینقدر برام عجیب بود و دوباره اذیت شدم، یعنی بیشتر اذیت شدم، انگار قبلا عادت داشتم، الان که مثلا یه تجربه دیگه دارم دیگه اون خیلی به هم فشار میاره. یه جوریه که واقعیت نه که خیلی از مهاجرا وقتی اینجا مثلا چند سال، یه سال که حالا بخوام بیان، یه سال دو سال همش دلتنگ ایرانن، خیلی دوست دارم برن، ولی وقتی که میرن با این چیزا مواجه میشن دوباره میخوام برگردن. یعنی یه هفته دو هفته که میگذره، حتی مثلا ما خودمون یه ماه موندیم گفتیم بابا دفعه دیگه 2 هفته بیان، یعنی یه جوری این فشارا میاد، ولی خب دوباره برمیگردی دوباره دلت تنگ میشه، دوباره میگی نه بابا برم مثلا یه ماه هم کمه 2 ماه بمونم. یعنی یه داستانیه که واقعا از اینجا مونده از اونجا رونده میشی دیگه.
یه چیزی که الان گفتی من داشتم بهش فکر میکردم، الان بعد از حدود 4 سال احساس میکنی که دیگه یه استرالیایی هستی؟ یعنی نه از نظر قانونی کاری ندارم، اما از نظر حس تو جامعه، از نظر اینکه دیگه نرم‌های فرهنگی اونجا رو میشناسی، دیگه غافلگیر نمیشی از رفتار آدم‌ها، یا رفتارت یه جوری نیست که بقیه رو غافلگیر کنه، احساس میکنی که دیگه مال اون جامعه هستی؟
احساس میکنم ولی نه 100%. یعنی تا یه حد زیادی آره، احساس میکنم که میدونی اینجا خونم شده. یعنی الان وقتی که برم یه جای دیگه دلم خواهد برگردم خونه و خونم الان اینجاست. یه جورایی حتی گفتنش هم یه حسی به هم میده که انگار ناراحت میشم، نمیدونم چرا. ولی هر جای دیگه، حتی مثلا رفتم خونه مادر پدرم، خب قبلا اونجا خونم بود ولی الان دیگه خونم نیست، الان خونه من استرالیاست، خونه من اینجاست. این حسو دارم. یعنی نمیدونم، اینجا یه جوریه که برای من اینجوری بود. یعنی برای من و همسرم، ما خیلی زود اینجا انگار توی جو قرار گرفتیم و غرق شدیم که حتی وقتی که برگشتیم ایران، مثلا از یه سری موضوعا که ناراحت می‌شدیم خیلی این فیدبک رو می‌گرفتیم که بابا دیگه شما خیلی سوسول شدین، شما دیگه نمیدونم خارجی شدین، حتی مسخره‌مو می‌کردن. یا حالا اینم باز آزاردهنده است، نمیدونم تو ایران یه جوری خیلی شوخی میکنن ولی شوخی ها میتونه آزاردهنده باشه به نظر من. به ما میگفتن که آره شما دیگه فرنگی شدین، غرب زده شدین، اینا رو خیلی میشنیدیم. ولی خب واقعیتش آره، من میتونم بگم که زیاد اونجوری نیست واسم که چیزی غافلگیرم کنه یا من احساس کنم من اینجا اضافی هم، من اینجا عجیبم، من با بقیه فرق دارم، مال من نیست. نه، احساس میکنم اینجا مال منه. ولی اینکه من ایرانیم، شاید چون خب فارسی حرف میزنیم و خانوادم و اونجا و اینا، خب اونم همیشه با هم هست بازم.
آخه میدونی یه چیزی، یه جوکی هست بین همه ایرانی ها که میگن طرف یه هفته مثلا میره یه کشور اونورتر، بعد میاد میگه من دیگه فارسی یادش رفته، فارسی کیلی کوب بود و نمیدونم اینجوری. ولی واقعیتش اینه، حالا من تجربه خودمو میگم، شما هم تجربه خودتو بگو، که وقتی یه نفری مخصوصا تو سالهای اول مهاجرتش، خب خیلی انرژی میذاره که به همون زبون مقصد فکر کنه، بعد صحبت کنه، بعد بتونه جامعه اونجا رو بپذیره، هی نرم‌های اونها رو یاد بگیره. این میشه که واقعا مستر ذهنش میشه اونجوری، اونوری. یعنی همه انرژی داره میذاره که زبون اونها رو یاد بگیره، اونجوری فکر کنه. این میشه که بعد وقتی یهو میخواد سویچ کنه اینور، خب گیر میکنه دیگه. یعنی مغزه که مثل کلید نیست که هی آن آف بشه از این ور اون ور، که بالاخره یه جا اون وسط داره بازی میکنه. اون وقت این میشه که طرف اگه مثلا یه سال رفته برگشته، اون داره ناخودآگاه ذهنش فارسی و انگلیسی رو به فرض قاطی میکنه، اما باز خورده بیرونیش اینه که طرف مثلا داره ادا میاد که آره دیگه من مثلا یادم رفته و اینها. یعنی این جوکه برای داخل جوکه، برای بیرونش یه واقعیته که اون شخصی که داره میاد اگه بخواد وقتی رفته مثلا استرالیا بازم همش دائم فارسی فکر کنه، فارسی صحبت کنه یا رفتار اینا رو کپی کنه، که خب اون ور نابود میشه.
دقیقاً، خیلی سخت واقعا، نمیشه. ولی خب آدم عادت میکنه دیگه، آدم به همه چی عادت میکنه. همین من اگه الان دوباره برم یه سال تو ایران زندگی کنم، احتمالا منم مثل بقیه میشم. منم تو موقع مثلا من میدیدم تو رانندگی تکست میدادن یا مثلا با موبایل حرف میزدن، خب من خود حالا من تکست نمیدادم ولی یه وقتایی با موبایل ممکنه خودم حرف میزدم. ولی دیگه الان که برمیگردم انقدر این چیزا واسم عجیبه که اصلا باورم نمیشه. ولی بعد به خودم میگم خب مثلا شاید یه سال منم دوباره برگردم، شاید تغییر کنم. میدونی
کمی واقعا درک شرایط یه مهاجر برای خانواده سخته و فکر میکنم که یه جوری وقتی که اون مهاجر ارتباطش رو با خانوادهش بتونه حفظ کنه، باعث میشه که خب درک عمیق‌تر میشه. اما اگر که همین جوری این رابطه هم بخواد با عمقی که تو ایران بوده یا مثلا با یه درصد خیلی زیادی از اون عمق ادامه پیدا کنه، بعد خیلی از انرژی مهاجر رو میگیره. یه کمی برای من شخصا سخته تعیین اون مرز یا اون نقطه بالانس این قضیه، که هم آدم بتونه رابطهش رو حفظ کنه، هم این که دیگه همه انرژیش نشه یه جایی که خب مثلا ازش هم خیلی دوره. من که به شخصا فکر میکنم خیلی سخت و ظریفه اون نقطه بالانس پیدا کردنش.
خب واقعا سخته دیگه، این که واقعیته. ولی من فکر میکنم با مرور زمان یه جورایی خود به خود این تعادله ایجاد میشه.
خب با مرور زمان دیگه کمتر میشه دیگه، یعنی به مرور زمان که بگذره ارتباط شخص با خانوادهش کمتر میشه. مثلا یه نفر اینجا به دنیا میاد، پسر خاله ای، تو خواهرزاده بعد از زاده به دنیا میاد که اصلا تو رو ندیده، عروس یا دومادی وارد فامیل میشه دیگه تو رو اصلا ندیده، فقط اسمتو شنیده، بعد به مرور زمان دیگه اسمت هم نمیشنون، بعد آدمایی که شناختی مثلا دیگه اونا میرن یه دنیاهای دیگه ای رو پیدا میکنن و دیگه اصلا شاید بعد از یه مدتی دیگه برگشتن به ایران هم خیلی معنایی نداره، چون که وقتی بیای یا خیلی از کسایی که میشناسیشون دیگه نیستن یا اینکه تو دیگه نمیشناسینشون، اونها انقدر تغییر کردن که دیگه خیلی جایی برای برگشتن نیست.
نه نیست، فقط آدم دلش برای اون خاطراتی که داره تو ذهن خودشه که تنگ میشه، ولی وقتی با واقعیت مواجه میشی میبینی اونجوری نیستش، همه چی عوض شده.
فکرایی هست که آدم فکر میکنه میگه خب مثلا آدم مهاجرت اون دو سه سال اولش که یا یک سال اولش هانیمونه، بعدش آدم همش داره انرژی میذاره تلاش میکنه که مچ بشه، جاشو پیدا کنه تو جامعه، سوار شه یا بعدش مثلا سیتیزن بشه، بعد مثلا میشه 10 سال بعد، فکر میکنی خب 10 سال 15 سال بعدش چی میشه، اصلا یکم برو جلوتر مثلا 30 سال بعد 40 سال بعد، یه کمی اون دورا رو که آدم نگاه میکنه. تو نمیترسی؟ من که کمی میترسم.
چرا؟ منم میترسم، ولی کلن یه چیزی که سعی کردم رعایت کنم اینه که خیلی به آینده اینجوری با جزئیات فکر نکنم، چون معمولاً هیچ وقت اون چیزایی که فکر میکردم نشده. اصلا من هیچ وقت فکر نمیکردم الان من نشسته باشم تو استرالیا، الان دارم با تو صحبت میکنم، زندگیم اینجوری شده. اصلا آینده باید بذاریم خودش پیش بره، و به نظر من اینطوری چون باعث استراب میشه، تا جایی که میتونیم فعلا از لحظه همین الان لذت ببریم و زندگی کنیم دیگه، خیلی نباید انقدر وارد جزئیات آینده بشیم.
آره حالا اینم یه راهی هست دیگه بالاخره، ولی خب آدم بالاخره فکر میکنه دیگه، میدونی؟ من چند وقت پیش یه نفری رو دیدم که مثلا تو سن 70 خورده سالگی برگشته بود ایران، تنها هم، خانمش فوت کرده بود، خودش برگشته بود ایران. دورا دور شنیدم اینو و یه لحظه فکر کردم گفتم چی تو ذهن اون گذشته که بعد این همه سال برگشته و تقریبا کسی رو نداشت حالا اونجوری که من شنیدم ایران. آدم یکم فکر میکنه که چی به ذهن اون گذشته که، و از اون ورش چی اصلا به ذهنش مونده که اونجا نتونسته وایسه دیگه.
بعضی از آدم ها هیچ وقت نمیتونن اصلا با یه جای جدید یه هوی زبان جدید فرهنگ جدید خودشون رو آداپته کنن، این انعطافه اصلا باهاشون، یعنی ندارن اون انعطافه رو. بعد من خودم خیلی ها رو دیدم که یعنی میان توی خارج ولی میخوام با همون سیستم ایران باشن، موضوع به نظر من باز همون انعطافه است، ولی خب اکثرا هم میبینی وقتی که برمیگردن بازم راضی نیستن و خب به خاطر همون تصورات اشتباهی که داشتن. به نظر من آدم باید خودشو بشناسه دیگه، ببین چقدر منعطفی بعد یه همچین تغییر بزرگی رو بده تو زندگیت. ببین راز بقا در سازگاریه. به نظر من اگر میخوای زندگی خوبی داشته باشی باید سعی کنی این سازگاریه رو داشته باشی، منتها این سازگاریه این نیست که در واقع اون وجود تو از بین ببری، ایمانه سر جاشه، دریای سر جاشه، ولی توی رفتارهای بیرونی میتونی منعطف باشی. میدونی ممکنه مثلا تو میگم مطالعاتت، طرز فکرت، نمیدونم خیلی چیزای شخصی سر جاشه، روابط تو اینا، ولی خب یه سری چیزای دیگر رو باید، یعنی چاره ای نیست، این زندگی همینه، زندگی سخته دیگه، میدونی؟
و یه بود دیگه هم داره، اگر حتی ایرانم وایسی تو جای خودت هم وایسی بازم مجبوری که تغییر کنی. یعنی یه کسی میگفت که نه تغییر تو مهاجرت خیلی سخته، من نمیتونم تغییر کنم پس مهاجرت نمیکنم. بهش گفتم خب تو همین اینجا یکم که وایسادی، تو همین خونه خودت که نشستی، تو همین محل کارت، اگه بخوای بمونی همین جوری هم باز هم باید تغییر کنی، چون اصلا شاید سرعت تغییرات در ایران انقدر زیاد باشه که تو خودت تو به 5 سال پیشت که مقایسه کنی اصلا شاخ در بیاری. اینجوری نیست که بگی من اینجا وای میستم تغییر نمیکنم، چه بری چه نری زندگی بکنی باید تغییر کنی.
به نظر من، حالا نظر شخصی من، اینا ویژگی های روانی و شخصی که شما اگه مثلا تست های روانی بدی خب متوجه میشی. مثلا من کلن تغییر پذیریم زیاده، ولی نظر من اینه که این تغییره همیشه باعث رشده. اگر که هدف من تغییر کنی باعث رشدت میشه. من شخصا الان اینجایی که هستم خیلی خوشحالتر و راضی ترم از چیزی که هستم تا مثلا حتی یه سال پیش، دو سال پیش. هر سال که پیش میرم احساس میکنم این تغییرها انگار برام لذت بخشه.
خب فکر میکنم که تو به خاطر این که تجربیاتتو ثبت میکنی و منتشر میکنی میتونی به اونها رجوع کنی و هی خودتو بسنجی و لذت ببری از پیشرفتی که داری میکنی. یعنی اینم یه مزیته، این ثبت و اتفاقات روزانه و تجربیات و اینکه طرز و فکرتو داری تو پیج اینستاگرامت منتشر میکنی یه مزیت خیلی مهمی هم برای خودت داره. علاوه بر مخاطبات که داری بهشون اطلاعات میدی، داری حالات خودت هم هی ضبط میکنی که بعدن میتونی بیای ببینی مثلا از اونجا به کجا رسیدی، مثلا خب پیشرفت کردی، بهتر شده حالت، درسته؟
دقیقا همینه. من اسم پیجم هم دایریه دیگه، یعنی دفترچه خاطرات، واسه همینه که حال و روزگارم رو ضبط میکنم که بعدن بتونم بهش مراجعه کنم. خیلی درست متوجه شدی.
ببین دریا، یه بحثی هم هست خب که قبلا هم مطرح کردی که آدم باید با اون ایدئاله بیاد. الان شما میگی که نسبت به مثلا یک سال قبلت بهتر شده حست و شادتری. شادم یه بحثش اینه که داری هی واقع بینانه تر نگاه میکنی این قضیه رو. قبلا حالا میگم اشاره کردی نسبت بهش، ولی اگه بخوای برامون تیتروار بگی یا بیشتر برامون توضیح بدی اینکه چه تصوراتی حالا خودت داشتی یا اینکه از مخاطبات داری میگیری که مخاطبات چه تصورات اشتباهی از استرالیا دارن؟
آره خیلی این بر من خیلی جالبه، چون خودم هم قبل اینکه بیام استرالیا رو یه جور دیگه دیده بودم، حالا با توجه به فیلم ها و چیزایی که شنیده بودم. مثلا همون اولی که ما اومدیم هی همه میگفتن خب کوالا دیدی، کانگورو دیدی، یعنی قشنگ تصور ما از استرالیا اینه که الان تو وارد میشی یه کوالا میدن تو بغل تو، همه جا همینجوری کانگوروها هستن و اینا، ولی اصلا اینطوری نیست متاسفانه. البته من دوست داشتم اونطوری باشه، ولی خب ما تا یه زمان زیادی که مثلا رفتیم داخل باغ وحش و کوالا و کانگورو دیدیم. هستن یه جاهایی مثلا تو جاده ها یا یه سری جاهای مثلا خاص، ولی اونطوری نیست که همه جا باشن. یا یه موضوع دیگه مثلا این که درباره مثلا حیوانای خطرناک مثلا عنکبوت ها، همون اولم هم که ما اومدیم یا از قبل میگفتن آره عنکبوت های استرالیا کشنده است. واقعا خب هست، دو نوع عنکبوته که همون اولم هم بیایی بهت یاد میدن که اینا رو بشناسی و اینا خطرناک هم، ولی اولا واسه بچه ها بیشتر خطرناکه، بعدم میبری دکتر رو خوب میشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا همه بمیرن و اینا، خیلی آمارش کمه و الان مثلا سالهای ساله که این اتفاق نیفتاده. دیگه یه تصور اشتباه به نظر من درباره لهجه است که من اینو خیلی میگیرم، خیلی پیغامشو میگیرم. خودم هم این مشکل رو داشتم، یعنی فکر میکردم که اصلا لهجه استرالیایی خیلی سخته و اصلا متوجه نخواهم شد. خب ببین تفاوت داره، ولی یه موضوعی که هست، ما اینجا مثلا هزاران نوع لهجه وجود داره، یعنی انقدر تعداد زیاده که یه سری لهجه هست مثلا بهش میگن کاکنی که مطمئن نیستم، فکر کنم مال ایرلندیاست، ولی اینقدر این سخته که خود استرالیایی ها متوجهش نمیشن یه وقتایی. یعنی من با خودشونم صحبت میکنم میگن آره اونا رو ما اصلا نمیفهم، یا بستگی داره از کجا میان، بکگراندشون چیه، این لهجه ها متفاوته. ولی خیلی هاشونم خیلی واضح و خوب صحبت میکنن، یعنی اینطور نیست که همه اون لهجه سخت رو داشته باشن. بعدم اینکه خب چون مهاجر خیلی زیاده، مثلا چینی، هندی، از هزار جای مختلف اینجا آدم هست، خب اصلا لهجه ها خیلی دیگه واقعا زیاده. به خاطر همین اون تصورم اشتباهه که خیلی ها نگرانم، بعدم آدم عادت میکنه. یعنی من خودم اولش مثلا بعضی از لهجه ها رو جا متوجه نمیشدم، مثلا خانم همسایمون که سنش بالاتره، من وسط حرفاش خیلی چیزها رو نمیفهمیدم، ولی با گذر زمان الان دیگه قشنگ متوجه میشم. یعنی این زمانه واقعا این مشکل رو حل میکنه.
ولی واقعا لهجهش من خیلی یه جوریه. خواستم بگم خیلی سخته، بعد گفتم الان میگی نه سخت نیست، گفتم یه جوریه. یعنی بعضی وقتا پادکست که مثلا گوش میدی، حتی طرف پادکست ضبط کرده مثلا، خیلی سرش اومده، کلی مؤدب و موقر نشسته، کیفیت صدا خوب، یه چیزی میگه مثلا طرف میبینی 5 دقیقه داره صحبت میکنه، اصلا معلوم نیست داره به چه زبونی صحبت میکنه.
تسلیم میشه.
ببین یه سری آدم داره، اصلا یه فرهنگی به اسم بوگن. یه سری آدم هم به قول شما حالا میگی داشمشتی، نمیدونم بهش چی میگن دقیقا، ولی همون سبک آدم ها اینجا هم هستن که بهشون میگن بوگن و اونا دقیقا اینجوری که میگی حرف میزنن. بعد لزومن خیلی هم آدم های خوبی هن، مثلا مثل همون داشمشتی خودمون که میگفتیم لوتیان و جوون مردن و اینا هم اونجوری هن. یعنی مثلا ممکنه ظاهرش عجیب باشه برات، ولی ظاهرش خیلی خشن باشه، ولی معمولا خیلی آدم های همون با معرفتی هن، میدونی؟ ولی اونا آره اونجوری که میگی صحبت میکنن، بعد خودشون هم میدونن که متفاوت صحبت میکنم، بعد مثلا ناراحت هم نمیشن اگه بگی من متوجه نشدم و اینا، مثلا دوباره برات میگن. خیلی کلن اکثرشون آدم های خوش اخلاقی هن. یعنی من دیدم زیاد که مثلا اگه میگی متوجه نمیشم برات تکرار میکنن، از این نظر مشکلی نیستش.
و مثلا انقدر بهش میگی تکرار کن که طرف بیخیال میشه، میگه ولش کن، اصلا ولش کن، از خیر صحبت کردن میگذره. آره
آره بابا، ما خودمون پیش اومده برام مثلا یه موقع یکی یه چیزی میگه من متوجه نمیشم، بعد به سوال میگم که فهمیدی چی گفت؟ میگه نه با فقط بخند همجوری الکی بعد بریم. یعنی این زیاد پیش میاد واسه ما، ولی این چیزی نیست که بگم هر روز باهاش درگیری، تو محیط کار باهاش درگیری، توی مغازه میری باهاش درگیری، نه، اکثر صحبت ها رو متوجه میشی، نمیخواد خیلی نگران باشی. ولی آره یه موقعی بعضی از آدم ها یه جور خیلی سختی صحبت میکنن. به نظر من این که بیایم بگیم کلن استرالیا لهجهش رو نمیشه فهمید، این تصور اشتباهیه. اینو قبلا هم گفتم، ولی درباره دور بودن که مثلا میگن که بابا استرالیا اصلا اونور دنیا، خب واقعا هم هست، ولی فرق نداره با آمریکا و کانادا، میدونی؟ اینم یه چیزیه که یه تصور اشتباهیه. بعد مثلا اینکه من خیلی دیدم میگم بابا استرالیا خب خیلی بزرگه، چرا اینقدر مثلا جمعیتش به نسبت بعد خیلی بیشتر باشه؟ خب شما حتی بری تو نقشه هم نگاه کنی واقعا خیلی بزرگه استرالیا، ولی خیلی جاهاش کویره، یعنی خیلی از جاها در واقع چی میگن قابل سکونت نیستش. به خاطر همینه که مثلا جمعیت معمولا تمرکزش جاهایی که قابل سکونته، از یه نظرهای خب بدم نیست، به خاطر اینکه اون خیلی دیگه خلوت نیستش دیگه، اگه میخواستن اینا همه پخش و پلا باشن دیگه اصلا یه دونه آدم هم نمیدیدی.
ولی واقعیتش اینه که استرالیا درسته که فاصله کیلومتری یا زمانیش از ایران با آمریکا و مثلا بخوای بری الی مثلا اون سر آمریکا یا بخوای بری کانادا حتی ممکنه کمتر باشه یه کمی یا هم اندازه باشه، ولی خب از بقیه جاهای دنیا هم دوره. یعنی کسی که میره کانادا میدونه که خب آمریکا هم بهش نزدیکه، میدونه اروپا هم بهش 4-5 ساعت راهه، اما کسی که میره استرالیا دیگه فاصلهش با همه جا 10 ساعته، یعنی تو با هر جا غیر نیوزلند بخوای بری با 10 ساعت بری.
این هست، درست میگی، شاید دلش اینه، من خودم شاید به این فکر نکرده بودم که این حرف رو میزنن، ولی این یه چیزه به نظر من دولبه است. یعنی از یه نظرهای شاید بد باشه، مثلا میگی که آره منزویه واسه خودش یه جا، از یه طرف خیلی خوبه چون که واقعا از حواشی به دوره، یعنی انگار مثلا هر اتفاقی که توی دنیا میفته اصلا واسه اینا مهم نیست، چون اصلا اینقدر با همه جا فاصله دارن. خب یه دلیل این آروم بودن و آرامشی که اینجا وجود داره همین دور بودن است، میدونی؟ از جاهای پرهاشی، حالا فلانجا مثلا جنگ شد، فلانجا این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، اینا اصلا عین خیالشون نیست، انگار مثلا توی دنیای دیگه زندگی میکنن.
یه نکته دیگه هم که در رابطه با مساحت استرالیا گفتی، دوباره من برم سمت مسائل خاصش، اینه که خب خیلی فاصله شهرها با هم زیاده، درسته که اون وسط کسی زندگی نمیکنه غیر از حالا یه سری از بومیا، ولی فکر کن یه بیچاره مثلا بخواد از ملبورن بره پرت، خب این مثلا خیلی راه دیگه، مثلا اندازه انگار از غرب به شرق اروپا رو با بره بیاد، یا همین سیدنی مثلا به بریزبن اونم خیلی راهه، یا از ملبورن کسی بخواد بره داروین، مثلا داروین که خودش یه جزیره جداگونه است. میدونی اینا یه کمی ذاته، همونجوری گفتی یا اینا شخصیت استرالیایی رو داره تعیین میکنه، اینکه همه لب ساحلن، خب مثلا حالا غیر از کمبرا میشه همه تفریحات آبیه، اینکه از کل دنیا دوره، میشه اون آرامشی که داره و بیخیالی که نسبت به مشکلات روزمره دنیا درش به وجود میاد. اینکه مثلا شهرها حتی از هم دورن یا سبک زندگی‌ها کمی با هم دیگه باره فرق میکنه. اینا هست که باعث میشه که استرالیایی، یعنی اینی که الان ما داریم میبینیم و میشنویم.
دقیقا. من خودم مثلا خیلی فکر کردم، همون سوالی که ازم پرسیدی دوست داری که چیا رو عوض کنی، خب شاید خیلی چیزا باشه که مثلا من دلم بخواد یه جوره دیگه باشه، خب ولی بعد که میشینم فکر میکنم میگم خب اگه مثلا من فلان چیزو میخوام، این استرالیا دیگه اون این استرالیایی که الان مثلا ما دوست داریم و انقدر درباره خوشحالیش و رفاه و آرامش و اینا مردمش صحبت میکنیم دیگه این نیست. یعنی انقدر حالا بجز این مسائلی که مربوط به طبیعت و چیزایی که بوده، قوانین و چیزای مختلف که حالا شاید به مذاق ما خوش نیاد، انقدر طبق استاندارد همه اینا درست شده، انقدر روش فکر شده که اگه بخوای اینا رو عوض کنی دوباره، یعنی این کشور مشکلاتش میزنه بیرون، یعنی به این سیستم خوبی که الان داره این به هم میریزه. این هم خیلی بامزه است، این که مثلا خیلی شنیدم به من میگن که آره این که میگن استرالیا دهاته درسته، شبیه دهاته. این یه تصور جالبیه، نمیدونم حالا به چی میگن دهات. دهات که لزومن بد نیست، یه سری چیزهای خیلی خوب داره، شاید مثلا همین ارتباط تنگا تنگ با طبیعت و این چیزا رو میگن. و اینکه مثلا حالا اونقدر شاید به سمت مدرنیته بیش از حد یا تکنولوژی خیلی زیاد مثل یه سری از شهرها نرفته، این کاملا آمدانه بوده توی استرالیا، یعنی اینا خواستن که اینجوری باشه، ولی تمام امکانات رفاهی فراهمه. یعنی اگر خب شما دهات چه مشکلاتی داره، مشکلاتش عدم امکاناته، ولی اگه شما توی دهات امکانات رفاهی داشته باشی دیگه خب چی میخوای بهتر از این؟ اینجا مثلا سیستم پزشکی، تحصیلی، روالای اداری، حتی امکاناتی که فرض کن واسه افراد کم توان جسمی و ذهنی وجود داره، پس تمام امکانات فراهمه دیگه. پس این اشتباهه که ما بیایم اگر منظورمون از دهات کم بوده امکاناته بیایم بگیم استرالیا مثل دهاته. این دوباره یه تصور اشتباهیه که به نظر من وجود داره. یه چیز دیگه ای که فقط میخوام بگم درباره نایس لایفه که همونجور که گفتم اینجا خیلی کمه، ولی بازم یه سری امکاناتی هست واسه کسایی که حالا خیلی علاقه دارن. مثلا سیدنی کازینو داره که 24 ساعته و هر روز، یعنی در تمام طول سال هر روز بازه. یا مثلا فرض کن یه سری کلابا هست، یه سری بارا هستش که خب شبا میتونن آدما برن اونجا. حالا بستگی داره شما دیگه خودت اهلش هستی یا نه. حالا اکثریت جامعه میگم شبا خیلی زود میخوابن و اهل این چیزا نیستن، ولی اگه خب بخوایم این چیزا حالا به هر حال تا یه حدی فراهمه، نه خیلی زیاد ولی تا یه حدی هستش.
آره این جالب بود که برام گفتی که شما هم به این نتیجه رسیدی که همه مجموعه این حرفایی که ما میزنیم که مثبت و منفی از دید هر کسی، اینا همش با هم جمع شده شده استرالیا، فرهنگ استرالیایی. اما اگه دستش بزنی دیگه ممکنه یه تبعاتی به بار بیاد که دیگه اون مزایایی هم که داریم در موردش صحبت میکنیم دیگه از بین بره.
آره
خیلی مطالب خوبی مطرح کردی و من واقعا لذت بردم از صحبت کردن. امیدوارم که تو هم لذت برده باشی، هم این که مخاطبات که میشنون اونها هم براشون جالب باشه. ممنون از این که وقت گذاشتی و فرصت دادی که بتونیم این مکالمه و این گپ رو ضبط کنیم و منتشر کنیم.
ازت ممنونم، به نظر منم خیلی گفتگوی خوبی بود، من خودم لذت بردم، ایشالا که برای بقیه مفید باشه. واقعا به نظرم این کاری که میکنی خیلی با ارزشه، خیلی میتونه به درد کسایی که میخوام بیان یا اصلا کلن کسایی که میخوام مهاجرت بکنم بخوره.
این پایان گپ من با دریا بود. خیلی ممنون که اپیزودهای ما رو گوش میدید. خیلی از دوستان و شنونده ها به من پیام میدن و میخوان از پادکست حمایت کنن. واقعیتش بزرگترین و سودمندترین کمکی که میتونید به ما بکنید این هست که صدای ما رو به گوش دوستای خودتون برسونید. یه تشکر ویژه هم دارم از دوستانی که ما رو در کست باکس دنبال میکنن. تقریبا توی این یک ماه اخیر تعداد دانلودهای ما در کست باکس 10 برابر شده و از مرز 1000 دانلود هم گذشتیم. اگر ساکن استرالیایید و مایل هستید در خصوص تجربیات و نظراتتون با هم گپ بزنیم، خوشحال میشم به آیدی من در تلگرام یا ایمیل پادکست پیام بدید. تا اپیزودهای بعد، اوقات بکام.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتاب، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون بر با قای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اون بر دلتن جاده ها.